یک مقام ارشد حکومت افغانستان میگوید زمانی که مذاکرات با طالبان آغاز شود، گفتگو کننده های حکومت افغانستان برای برقراری آتش بس تلاش خواهند کرد. و راهپیمایی ده ها هزار تن در پایتخت بلاروس، معترضان خواستار استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو هستند. سلام، صبح دوشنبه شما بخیر. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. ابتدا سرخط خبرهای مهم. دو متحد افغانستان گفتند که افزایش خشونت ها در این کشور بر روند صلح آسیب می رساند. 5 کودک و 1 زن در ولایت ننگرهار جان باختند. و پلیس بریتانیا گفته که درباره رویداد کشته و زخمی شدن افراد با ضرب چاقو تحقیق می کند. تفصیل خبرها. مأموریت اتحادیه اروپا و سفارت کانادا در افغانستان گفتند که افزایش خشونت‌ها در این کشور بر روند صلح آسیب می‌رساند. آنها ناوقت دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند معضله افغانستان راه حل نظامی ندارد. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، هم دیروز در ولایت لغمان گفت که خشونت‌ها بیشتر شده. مقام‌های افغان طالبان را مقصر می‌دانند. ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را امضا کردند. 5 کودک و 1 زن بر اثر برخورد یک مرمی هاوان در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار جان باختند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که هاوان دیروز بر یک خانه اصابت کرد. او افزود چند کودک هم زخمی شدند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه نپذیرفته است. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید که کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور، باید در محکمه حاضر شود. آقای صالح دیشب به تلویزیون طلوع گفت هرگز از فرار آقای کریم از قانون حمایت نمی کند.
دوستی افسا شرماور است. حالا آقای کرام میگه که همی دروغ است. خویره من نمیتونم که در قریه تو ثابت کنم که دروغ است. خب یاد پشت میله محکمه استاد چه دروغ ثابتش کن.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا آقای کریم را به اتهام سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان از فعالیت‌های مرتبط به فوتبال منع کرده است. او به تازگی در ولایت پنشیر در یک گردهمایی گفت که اتهام‌های وارد شده بر او انگیزه سیاسی دارد. این هم از منطقه و جهان. تلویزیون دولتی ایران اعترافات نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران را پخش کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر حکم اعدام او را محکوم کردند. همچنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از صدور حکم اعدام بر افکاری انتقاد کرده. تلویزیون دولتی ایران دیروز یک ویدیوی او را پخش کرد که در آن میگوید مرد را به چاقو زده. اما او در نوار دیگر گفته اعترافات زیر فشار مداوم شکنجه از او گرفته شده. افکاری به اتهام قتل در جریان تظاهرات ضد حکومت در سال 2018 محکوم به مرگ شده است. پلیس بریتانیا گفته است که درباره رویداد کشته و زخمی شدن افراد به ضرب چاقو تحقیق می کند. به گفته پلیس، دیروز در شهر برمنگهام یک تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. آنها در محله‌ای که به خاطر رستوران‌ها و میخانه‌هایش شهرت دارد، هدف ضرب چاقو قرار گرفتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس وست میدلندز گفته است که این رویداد را مرتبط با تروریسم یا ناشی از نفرت تلقی نمی کند. نزدیک 3000 مورد تازه ویروس کرونا در یک روز در بریتانیا ثبت شد. از ماه می به این سو نخستین بار است که چنین آمار بلند مبتلایان در یک روز در بریتانیا ثبت می شود. با این، بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکینز، شمار مبتلایان در بریتانیا به بیش از 346,000 تن رسید. و یرژی منجل، کارگردان فیلم چک، پس از مبارزه طولانی با مشکلات صحی در سن 82 سالگی درگذشت. او در سال 1967 برنده جایزه اسکار شده بود. اولگا منجلو و همسر منجل دیروز از مرگش خبر داد. منجل در سال 1938 در شهر پراگ به دنیا آمده بود. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. معاون اول رئیس جمهور غنی می گوید هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان آماده سفر به قطر است.
حکومت قطر مطمئن به سازمان را که از نگاه آمادگی ها آمادگی لازم دارن، ما آماده هستیم که هیئت ما بریم.
امروز روز جهانی هوای پاک است.
هوای کابل هیچ وقت مساعد نبوده، خوب نبوده، مردم بازار مرض دچار می شد.
نشریه های جهان را مرور می کنیم. و راه پیمایی دیروز ده ها هزار تن در منسک. معترضان خواستار استعفای رئیس جمهور بلاروس هستند. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها را هم به شما خواهیم داشت. حالا میپردازیم به تحولات مربوط به روند صلح افغانستان. یک مقام ارشد حکومت افغانستان میگوید زمانی که مذاکرات با طالبان آغاز شود، گفتگو کننده های حکومت برای برقراری آتش بس تلاش خواهند کرد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، دیشب به تلویزیون طلوع گفت که هیئت گفتگو کننده حکومت آماده است برای آغاز مذاکرات به قطر سفر کند، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما آقای صالح افزود که حکومت قطر از آمادگی لازم به افغانستان اطمینان دهد. زرغونه منگل گزارش میدهد.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان اطمینان میدهد که هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان آمادگی سفر به قطر جهت گفتگوهای بین الافغانی است. ولی امرالله صالح میگوید مشکل در هیئت مذاکره کننده طالبان است که تا حال آماده نیست.
با اصطلاح عامیانه فعلا توپ در میدان طالبا است. ما آماده هستیم که هر آن لحظه که هیئت طالبا به قطر برسند، حکومت قطر مطمئن به سازمان را که از نگاه آمادگی ها آمادگی لازم دارن، ما آماده هستیم که هیئت ما بره.
بعضی منابع بر رادیو آزادی گفتند تغییرات اخیر در هیئت مذاکره کننده طالبان نشان دهنده اختلافات است. این تغییرات بعد از سفر یک هیئت طالبان به اسلام آباد اعلان شد. طالبان به روز شنبه مولوی عبدالحکیم حقانی را رئیس گروه مذاکره کنندگشان، عباس تانکزی را معاون این هیئت و محمد نعیم وردک را سخنگوی جدید دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کردند. آغاز گفتگوهای بین الافغانی که برای دهم ماه مارچ پلان شده بود به سبب اختلاف روی تبادله زندانیان به تأخیر افتاد. حال که پروسه مبادله زندانیان تکمیل شده، هنوز هم معلوم نیست که مذاکرات بین افغانها چه وقت آغاز می شود و تا چه زمان ادامه می یابد. محمد نعیم وردک سخنگوی جدید دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت وی هم نمی‌داند مذاکرات چی وقت آغاز می‌شود. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور دیشب گفت حکومت مذاکرات صلح را به هفته‌ها یا ماه‌ها مقید نمی‌کند.
ما مذاکرات مقید به هفته و ماه و روز نمی‌سازیم. بحث عزت ماست. اگر در یک روز این مذاکرات به صلح با عزت انجامید در یک روز پیش میره، اگر مدت طولانی بود ما تقسیم اوقات کسی را بالای ما تحمیل شده نمیتونه. مهمترین موضوع بر ما ای است که اینمی نشست که اینمی جا است پس از صلح هم امکان پذیر باشه.
قابل ذکر است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به هدف آغاز هرچی زودتر مذاکرات بین الافغانی به قطر رفته است.
طالبان از وارد شدن تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کنندش خبر دادند. ریاست این هیئت 21 نفری را شیخ مولوی عبدالحکیم بر عهده دارد. شیخ شیر محمد عباس استانگزی با عنوان معاون هیئت مذاکره کننده طالبان تعیین شده و محمد نعیم وردک هم به حیث سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر معرفی شده. تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان در این زمان به چه معناست؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از محمد موسی جعفری استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل سیاسی پرسیده.
از فواید قرائن اینطور برمیه که این تغییرات برای حفظ و سیانت از افکار و ایده هایی هست که طالبان در مذاکرات صلح پیش میبرند و جدیت است که اونها میخواین در این مذاکرات از خود نشان بدن و بیشتر برای اساس قابل تحلیل
هست. تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان چند روز پس از سفر هیئت دفتر سیاسی طالبان به پاکستان صورت میگیرد. پاکستان در این زمینه نقش داشته؟
بدون شک. به هر حال آنچه که برای دولت افغانستان، جامعه افغانستان و حتی جهانیان آشکار هست، اون نقشی است که پاکستان در مذاکرات صلح در آینده بازی خواهد کرد. اگرچه تا به حال اما توافقنامه میان طالبان و آمریکا پیش برده شد و آزادسازی زندانیان طالب و مبادله اسرا انجام گرفت، تا به اینجای کار بیشتر یک سناریوی بود یا برنامه‌ای بود که بر حسب ما اجندای توافقنامه پیش رفت. اما بعد از این وقتی که ما وارد مذاکرات صلح میشیم، نظر به ما پیوندهایی که بسیار مشهود هست میان طالبان و پاکستان تاثیرگذار خواهد بود. قطعاً دیدگاه پاکستان در تغییر تحولاتی که در گروه طالبان گروه مذاکره کننده پیشانده.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که سفر هیئت مذاکره کننده دولت این کشور به قطر به این خاطر هنوز صورت نگرفته که طالبان برای مذاکرات تا کنون آمادگی لازم ندارند. در این حال یک منبع حکومت افغانستان گفته که میان طالبان درباره گفتگوها بین افغانان اختلاف وجود دارد. طالبان در این مورد تا حال چیز نگفتند. آقای جعفری، این موضوع تا چه حد دقیق است و از دید شما تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر چی میتواند باشد؟
من فکر میکنم در روزهای اخیر همین صحبت هایی که در پاکستان هم زده شد در مورد صلح افغانستان و نگرانی هایی که حتی دولت افغانستان هم داره، در روزهای اخیر خصوصا چهارشنبه هفته گذشته شاهد بودیم که یک دیدار و گفتگویی هم میان رئیس جمهور و همچنین اعضای هیئت مذاکره کننده در افغانستان هم شکل گرفته بود و به نظر میرسه آمادگی ها در حال انجام هست و این مذاکرات در چند روز آینده احتمالاً آغاز میشه. اما نگرانی در هر دو طرف دیده میشه. به هر حال طالبان هم وارد یک فضایی میشن که اگر بخواین او وضعیت گذشته را تغییر بدن و به سمتی برن که به صلح برسن، قطعا اونها هم باید مواردی را از دست بدن و در مذاکره پیش ببرن. به می جهت هر دو طرف به نظر میرسه در یک وضعیت قرار دارن که در یک ابهامی به سر میبرن که در نهایت به کدام سو در حرکت خواهند.
محمد موسی جعفری کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به دنبال سرازیر شدن سیل مرگبار در ولایت پروان، انتقادها از خانه‌سازی در مسیر سیل بالا گرفته. شماری از مردم و کارشناسان میگویند که دلیل اصلی تلفات سیلاب اخیر ساخت و ساز خانه در مسیر سیل بوده. احمد هنایش گزارش میدهد.
نه نی سیل برده داد ما را اینه او معلم سایبانه تقاوتی او جان میکنه.
تورپیکای 58 ساله در حالی که در خانه ویران شده اش کار میکند میگوید زمین در مسیر سیل برایش داده شده بود.
اون اینمی خانه را در معلمی داده ما را دیگه اینمی آل قرض وام کدیم اینمی را جور کدیم اینه پار سال جور کدیم اینمی سالم این سیل بردش با اونم سنگه کار یک میده جور کردیم و نوجه که دیوال کردیم که گم نیست نشه. ما خودم از مینیجه جان میکنم. روز ما بعد حال ما خراب اولاد ما احتیاج و ما یک جای واری خوبش بی سیل و بی ای چیز بته این مصرفی که کردیم مصرف ما بته.
او یکی از ده ها سیلاب زده پروان است که خانه هایشان در اثر جاری شدن سیل ویران شد. غلام اسرت و نجیب الله آسیب دادگان دیگر سیلاب هستند میگویند زمین ها را زورمندان با آنها فروختند.
اول سیل برده های دیره در نظر میگره، بعد از او باز کوچه های دیره روبروی به سیل برده ها میکشید که اما تو او میامد مسرکاش میرفت و به خانه های مردم کدام ضرر نمیرسند.
این شخصا خودم من از کسی خریدیم که زورمند هستم. سه تا زورمند دیگه هم میجا اومد بالای ما تفنگ کشید، بسیار فامیدی بسیار جنجالا رو دیدیم. دولت دیگه نکرد باغساز، دیگه دولت دی بار نگفت که میجا جر است امیرتو نخر یا ایست که جر سیل برده است.
مسئولان اداره شهرسازی ولایت پروان به این باورند که خانه های مسکونی در مسیر سیلاب ساخته شده است. غلام محمد غبار رئیس اداره شهرسازی پروان:
ساعت سیل برتبان مشخص شده، پلان به شکل درست توزیع نشده، شکل درستش تطبیق نشده. وقتی که نقشه به شکل درست تطبیق نشود بازمو نقاط که آسیب پذیر است او به جای خود باقی میمونه و این سبب میشه که هموطنان ما متضرر شوند.
روح الله صدیقی شاروال چاریکار برای رادیو آزادی گفت که غاصبان زمین در این مورد دست دارند.
از امو ابتدار هر متخصص دانشمندی که در رابطه به مسائل شهری و مسائل سیلبر مسائل سیل دیدگاه و نظریاتی داشتن، اونا پیشنهاداتشان همی بوده که شهر چارکار در سایه واقع شده که هر وقتی باشه سیل از بین میبردش، الا یکی یک فکر اساسی و معقول در رابطه به سیلبر شوه. یک مسئله که هفت سیلبر تهدیدش میکنه. غاصبین بله، لستشان مشخص است، اشخاص افراد مشخص است، اینا توضیح کردن این زمینه.
در مورد افشای نامهای غاصبان و زورمندان این منابع خودداری میکنند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری که به تازگی از محلات سیلاب زده پروان دیدار میکرد تایید کرد که حکومت گذشته در این زمینه بی‌توجهی کرده و باید این تجربه تکرار نشود.
همین جایی که دیدم که همینجا سیلاب می توزیع شده و شهرک تبدیل شده، این گناه عام مردم نیست. عام مردم خود فکر میکنه که حکومتش خاکشناسی کرده، تاریخ سیلاب را مطالعه کرده.
در سفر اخیر رئیس جمهور به ولایت پروان شماری از خانواده های سیلاب زده از او خواستند که حکومت به جای خانه های ویران شده که در مسیر سیلاب قرار داشتند در جاهای دیگر زمین بدهد.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
در حالی که آغاز گفتگوها میان مذاکره کنندگان طالبان و حکومت افغانستان نسبت به هر زمان دیگر نزدیک شده، شماری از روزنامه های معتبر جهان درباره نگرانی های زنان افغان در ارتباط با دستاورد های آنها مقاله های را به نشر رسانده که در افغانستان با مشکلات زیاده به دست آوردن. مبارزه بر ضد مردسالاری و ترس شدید از طالبان عنوان مقاله نشر شده در روزنامه نیویورک تایمز است. نویسنده مقاله میگوید نسل جدید زنان که با روحیه کار بزرگ شده نگرانند که اگر طالبان در نتیجه گفتگوهای صلح به قدرت برگردند، اما دستاوردهایی که آنها برای کسب آن مبارزه کردند از بین می روند. نیویورک تایمز در این مقاله از زندگی 4 زن حکایت میکند که در عرصه های کاری گوناگون فعالند. روزنامه نیویورک تایمز در میان آنها از زحمات چند سال اخیر گیسو یاور، مقام حکومتی، عصیبه ابراهیمی، ممثل، ریحانه آزاد سیاستمدار و نرگس هورخش خبرنگار یاد کرده که در بخش های کاری خود انجام دادند. روزنامه هرالد مقاله را تحت عنوان زنان مهم که با طالبان گفتگو میکنند منتشر کرده است. نویسنده در این مقاله از دستاوردهای چند ساله زنان در عرصه حقوقشان یاد کرده و به طور مثال به طرح پیشنهادی اخیر نوشتن نام مادر در تذکره تابعیت اشاره کرده که در کابینه افغانستان تصویب شده و اکنون باید توافق شورای ملی هم گرفته شود. روزنامه هرالد در قسمتی از نوشته خود میپرسد که 5 زن شامل تیم 21 نفری مذاکره کننده حکومت زمانی که در دوحه قطر در پشت میز گفتگو قرار میگیرند با چه چالش های روبرو میشوند. مقاله به نقل از فوزیه کوفی عضو تیم مذاکره کننده میگوید طالبان باید بدانند که آنها با یک افغانستان نوین مواجه هستند و باید در آن طرز زندگی کردن را بیاموزند. فاطمه گیلانی عضو مذاکره کننده دیگر است که مقاله از آن نقل قول کرده است. او میگوید هر زن در افغانستان نگرانی دارد. به گفته او هر زمانی که در افغانستان تغییر آمده به زنان درد رسیده است. نویسنده مقاله هرالد از عبیبه سرابی، شهلا فرید و شریف زرمتی 3 زن دیگر تیم مذاکره کننده با طالبان یاد کرده و در پایان مقاله می نویسد هرچند گفتگوها تا کنون آغاز نشده اما زمانی که آغاز شود بر دوش این 5 زن شجاع بار سنگین گذاشته خواهد شد.
تا لحظات دیگر سری خواهیم زد به بلاروس، جایی که پایتختش دیروز صحنه تظاهرات به اشتراک ده ها هزار تن بود. امروز 7 سپتامبر برابر است با روز جهانی هوای پاک. وزارت صحت افغانستان میگوید که به دلیل عدم توجه به حفاظت از محیط زیست، هوای شهرهای بزرگ به گونه خطرناک آلوده شده. جاوید حسنزاده به شما بیشتر میگوید.
7 سپتامبر روز جهانی هوای پاک در حال در افغانستان تجلیل می شود که آلودگی هوا در این کشور به یک معضل تبدیل شده است. منتقدان می گویند در جاده های عمومی، کوچه های فرعی، محل زیست و حتی خانه ها هوا آلوده است. با گفته آنها آلودگی هوا باعث انواع بیماری شده است. متیولا عبدالبصیر در این مورد به رادیو آزادی گفتند
هوای کابل هیچ جای مساعد نبوده، خوب نبوده، باعث امراض گوناگون شده، مردم به هزار مرض دچار میشن و دولت باید در این عرصه بسیار توجه داشته باشه.
باید که زود جلوگیری شوه که همین موتورا را که کدام تا دود میکنه یا مثال رکشاهای پاکستانی که اومده این خیلی دود میکنه، از طریق از یه مریضی میایه و باید یه جلوگیری شوه. نرمال هوا باشه خوب است.
آگاهان امور قطع درختها، جنگلها و عدم توجه به محلات سبز را سبب آلودگی هوا عنوان می کنند. آنان می گویند در حدود 40 سال اخیر بیشتر جنگلها و محلات سبز با دلایل مختلف از بین رفتند و در زمین های زراعتی، خانه های مسکونی، بازار، شهرک و کارخانه های بزرگ ساخته شده که هوای پاک شهرها را آلوده کرده است. میرویس خوگیانی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
یگانه چیزی که در محیط افغانستان نه بلکه در تمام دنیا کاربن دی اکساید به اکسیژن تبدیل میکنه و عملی فوتوسنتز است که در خود درخت یا در برگ درخت موجود است. اگر نقطه بی‌رحمانه جنگلات و درختها به این شکل ادامه پیدا کنه شما مطمئن باشین که افغانستان دچار مشکل میشه و اکسیژن پاک قطعا در افغانستان نخواهد موجود.
آقای خوگیانی تاکید میکند که مردم باید در حفاظت از محلات سبز و جنگلات توجه بیشتر داشته باشند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آلودگی هوا سبب به وجود آمدن بیماری های سرطان، زکام، قلبی، جلدی و امراض دیگر نزد افراد می شود. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
این ذرات آلوده کننده هوا مسئول یک سوم مرگ های ناشی از سکته، بیماری های مزمن تنفسی، سرطان شش و یک چهارم مرگ های ناشی از حملات قلبی هستند. آلودگی هوا یکی از بزرگترین عوامل خطر برای صحت انسان ها هست. نظر وزارت صحت عامه افغانستان این هست که باید در قسمت جلوگیری از آلودگی هوا تلاش شود.
در این حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به یک مشکل ملی مبدل شده است و حکومت برای کاهش آلودگی هوا تلاش‌هایش را سرعت بخشیده است. محمد قاسم رحیمی مسئول روابط عامه این اداره بر رادیو آزادی گفت
مقررات پس از عمل‌های حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت تعدیل شد بنا به ملاحظات و کمبوداتی که وجود داشت. امسال نصب کننده فیلتر کننده دود در تمام تصدی‌ها و بلند منزل‌ها به صورت اجباری تطبیق خواهد شد. همه روزه همکارای ما سیستم نظارت و تفتیش تمام نقاط شهر ارزیابی و کنترل می‌کنند. تمام بلند منزل‌ها و شرکت‌ها مکلفند که عمل کنند.
آقای رحیمی همچنین گفت به خاطر تنظیم محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا یک کمیته با صلاحیت متشکل از چند وزارت مشغول کار است. وی عامل آلودگی هوا را جنگ، افزایش نفوس، مهاجرت‌ها، فقر، گسترش خانه‌های غیر برنامه‌ریزی شده و سایر موارد اینچنینی عنوان کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می‌پردازیم به راهپیمایی دیروز ده‌ها هزار تن در منسک، پایتخت بلاروس. معترضان خواستار استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو هستند. بیشتر در گزارش بشنوید که زرون منگل تهیه کرده.
ویدیوهای منتشر شده از صحنه‌های دیروز در شهر منسک نشان دهنده گروه وسیعی از مردم است که شعار زنده باد بلاروس و شرم شرم را سر داده بودند. آنها بیرق‌ها و بنرهای با رنگ سرخ و سفید را که به سمبول اپوزیسیون مبدل شده حمل می‌کردند. یک گروه بزرگ از مردم در یک جاده عمومی منسک که به قصر ریاست جمهوری می‌انجامد در حال مارش بودند، جایی که شمار زیادی از نیروهای امنیتی با تانک‌های آب‌پاش حضور داشتند. خبرنگار رادیو آزادی در منسک دیروز گزارش داد که ده ها اعتراض کننده در این شهر بازداشت شدند و درگیری میان پلیس و تظاهر کنندگان در شهر غربی هرودانا رخ داد. در شهر جنوبی هومل هم اعتراضات ضد حکومتی بر راه افتاده بود. قبل از ظهر دیروز پلیس بلاروس سیم‌های خاردار را در اطراف بعض ساختمان‌های حکومتی و بناهای تاریخی در مرکز منسک نصب کرد. نیروهای امنیتی در نزدیکی چندین ایستگاه مرکزی مترو یا ترافیک زیرزمینی منسک حضور داشتند و زیرپوش‌ها در چندین نقطه شهر دیده می‌شد. قبل از این مارش نیروهای امنیتی از سرکوب شرکت کنندگان در تظاهرات بدون مجوز هشدار دادند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر عمده اپوزیسیون بلاروس گفته که کشورش در بحران عمیق سیاسی به سر می‌برد. او دیروز در یک پیام مستقیم ویدیویی از لیتوانیا، جایی که بعد از اعلام نتایج انتخابات به آن فرار کرده، گفت بلاروسی‌ها تغییر کرده و بیدار شدند. او در حضور ویدیویی دو زن برجسته دیگر بلاروسی که از او اعلان حمایت کردند در صحبت مستقیم از راه دور گفت: او میگوید من خیلی امیدوارم که به زودی فرصت آن را داشته باشیم به بلاروس برگردیم. خیلی میخواهم با هم متحد باشیم. خانم تیخانوفسکایا افزود مردم بلاروس دیگر به حکومت فعلی باورمند نیستند. الکساندر لوکاشنکو که از 26 سال به این طرف رئیس جمهور بلاروس بوده است، از صحبت با مخالفینش خودداری کرده و تقاضاها برای راه اندازی انتخابات جدید را رد کرده است. وی ادعا دارد که در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست با برنده شدن 80% آرا پیروز شد، چیزی که مخالفین لوکاشنکو و ناظرین خارجی آن را تقلب می خوانند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، منتظر تصاویر شما هستیم. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم.